دوشنبه آینده مایکروسافت قراره تا 5000 نفر رو اخراج کنه. اونم فقط برای اینکه تاوان یه چک 69 میلیارد دلاری رو بده.
و دقیقاً تو همین حین یه هوش مصنوعی یاد گرفته چطور کاملاً مستقل و بدون نیاز به شما تو بازار بورس معامله کنه.
آره، و ترسناکترش اینه که یه هوش مصنوعی دیگه همین الان داره اطلاعات هارد دیسک کاربرا رو گروگان میگیره. اونم فقط از طریق باز کردن یه صفحه وب ساده.
واقعا دیوونه کننده است.
به مشکافی امروز ما خوش اومدید. امروز پنجشنبه دوم جولای 2026 هست و وقتی به گزارش منابعمون در دتک هورایزن نگاه میکنیم، با 6 تا خبر روبرو میشیم که در ظاهر کاملا بی ربط هستن.
درسته، یعنی روی کاغذ هیچ ربطی به هم ندارن.
دقیقاً، روی میز ما پرونده هایی از یه بحران بی سابقه تو صنعت گیمینگ، یه چرخش عجیب تو بازار رایانش ابری، سفارش پیتزا با چتبات ها و در نهایت ظهور باج افزارهای مرورگر محور قرار داره.
اما خب اگه کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، اینا صرفاً اخبار روزمره نیستن. این رویدادها قطعات یه پازل خیلی بزرگترن که یه تغییر ساختار بنیادین رو تو صنایع تکنولوژی نشون میدن. ما داریم دنیایی رو تماشا میکنیم که تو اون قولهای فناوری برای بقا زیر بار هزینه‌های سرسام‌آور دارن دست و پا میزنن.
و مأموریت امشب ما اینه که این نقاط پراکنده رو برای شما به هم متصل کنیم. ببینید، ما نمیخوایم مثل یه بخش خبری تیترها رو پشت سر هم ردیف کنیم.
نه اصلاً.
ما میخوایم به شما نشون بدیم که چطور هوش مصنوعی تو این لحظه تاریخی به طور همزمان نقش فرشته نجات اقتصاد دیجیتال و یه سلاح کشتار جمعی سایبری رو بازی میکنه.
100%.
تا پایان بررسی عمیق منابع امشب شما به روشنی متوجه میشید که چرا اتفاقات این هفته قراره روی آینده شغلی شما، امنیت دیجیتال سیستم هاتون و حتی نحوه سفارش دادن شام امشبتون تأثیر مستقیم بذاره.
این دقیقاً همون چیزیه که همه باید بدونن.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. دوشنبه آینده یعنی 6 جولای تو راهروهای مایکروسافت به عنوان ایکس باکس ریست یا همون ریست ایکس باکس شناخته میشه.
یه زلزله واقعی؟
آره، ما داریم درباره اخراج گسترده 3000 تا 5000 کارمند صحبت میکنیم. تازه احتمال تعطیلی 5 تا استودیوی بازیسازی مطرحه.
استودیوهای خیلی بزرگی هم هستن.
دقیقاً، استودیوهای محبوبی مثل آرکین لیان، آلفا داگ، گراند هاوس، زنی مکس آنلاین و حتی 343 اینداستریز در لبه پرتگاه قرار دارن.
ابعاد این تعطیلی‌ها واقعاً بی سابقه است. خبرها حاکی از اینه که بازی به شدت مورد انتظار بلید که بر اساس شخصیت مارول در حال ساخت بود کلاً لغو میشه.
وای چه حیف.
آره، اما نکته جذاب در اینجا اینه که این تصمیمات وحشتناک به خاطر ضعف عملکرد این استودیوها نیست.
پس به خاطر چیه؟
ریشه توی اقتصاد متورم داره. ببینید، مایکروسافت سالهاست که استودیوهای بازیسازی رو یکی پس از دیگری میبله، اما نقطه اوج و البته نقطه بحران این ماجرا خرید 69 میلیارد دلاری اکتیویژن بلیزارد بود.
آها، همون معامله تاریخی.
بله، حالا اونا زیر بار سنگین این قسط نجومی هستن و وال استریت ازشون بازگشت مالی میخواد.
برای تأمین این بازگشت مالی ظاهراً دارن کل اکوسیستم رو قربانی می‌کنند. ما شاهد افزایش 50 دلاری قیمت کنسول‌ها هستیم. سری ایکس به 549 دلار رسیده و سری اس هم 349 دلاری شده.
و جالب‌تر این که پروژکت کد نیم پروژکت هلیکس رو یادتونه؟ همون کنسول نسل بعدی برای سال 2027.
آره آره.
گزارش شده که اصلا درایو نوری نخواهد داشت تا هزینه های تولید پایین بیاد.
عجیبه. میدونی فیل اسپنسر مدیر ایکس باکس تو جلسات داخلی صراحتن گفته که نقل قول میکنم ما باید تمرکز خودمون رو روی پروژه هایی بذاریم که بیشترین تأثیر رو بر گیم پس و اکوسیستم ما دارن.
دقیقاً. یعنی فقط سوداوری اکوسیستم مهمه.
راستش این کار مایکروسافت شبیه اینه که شما یه عمارت لوکس 69 میلیارد دلاری خریدید، اما برای پرداخت قسط‌های وام بانکی اون مجبور شدید تمام مبلمان، تابلوهای هنری و وسایل ارزشمند خونه‌های دیگه‌تون رو تو حیاط حراج کنید یا کلاً دور بریزید.
تا تمثیل خیلی خوبی بود.
آیا مایکروسافت با این روی کرد موتور خلاقیت خودش رو به خاطر اعداد و ارقام کوتاه مدت نابود نمی کنه؟
راستش این همون کابوسیه که توسعه دهندگان بازی الان دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. اگه یادتون باشه ماه می گذشته مایکروسافت استودیوی تانگو گیم ورکس رو تعطیل کرد.
اوه، سازنده های بازی هایفای راش؟
بله، اثری که هم از نظر تجاری موفق بود و هم منتقدا عاشقش شدن، ولی با این حال تعطیل شدن. چرا؟ چون تو پارادایم جدید مایکروسافت صرفا تولید یه بازی خوب و موفق دیگه کافی نیست.
پس چی کافیه؟
بازی شما باید بتونه میلیون ها نفر رو مجاب کنه که هر ماه اشتراک گیم پاس بخرن. مایکروسافت از نقش یه حامی هنر و خلاقیت خارج شده
و تبدیل شده به یه مدیر سختگیر اکوسیستم.
دقیقاً. اگه یه استودیو نتونه چرخنده‌های ماشین عظیم گیم پاس رو بچرخونه، بدون هیچ رحمی حذف میشه.
جرا واقعاً به یه طنز تلخ تبدیل میشه. ببینید، در حالی که مایکروسافت داره اکوسیستم گیمینگ خودش رو هرس میکنه و تیکه تیکه میکنه تا هزینه‌های اون 69 میلیارد دلار رو جبران کنه.
بله.
ما تو دنیای تکنولوژی یه سیاه‌چاله مالی بسیار بزرگتر از گیمینگ داریم. یعنی رقابت تو حوزه هوش مصنوعی.
اوه، 100%.
گولهای فناوری دارن میلیاردها دلار برای خرید پردازنده میسوزونن. اما یه شرکت دیگه یعنی متا راهکار کاملا متفاوتی برای فرار از این فشار مالی پیدا کرده.
راهکاری که خیلی هم هوشمندانه است.
آره، متا به جای اخراج کارمندا یا تعطیل کردن پروژه‌هاش، تصمیم گرفته زیرساخت‌های عظیم هوش مصنوعی خودش رو به بقیه اجاره بده. بر اساس گزارش‌ها اونا تو سه ماهه چهارم 2026 نسخه بتای سرویسی به نام متا کامپیوت کلاود رو عرضه میکنن.
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که متا داره یه استراتژی نبوغ‌آمیز رو اجرا میکنه. اونا سالهاست که هزارها پردازنده به شدت گران قیمت انویدیا، H100 و H200 رو برای آموزش مدل‌های خودشون خریدن.
یعنی یه زیرساخت هیولایی.
دقیقاً. کاری که متا میکنه کاملا مشابه استراتژی اسپیس اکس با پروژه استارلینک هست.
چطور؟
خب اسپیس اکس برای پرتاب‌های خودش موشک داشت، اما متوجه شد ظرفیت مازاد داره. پس از اون برای ساخت یه شبکه اینترنت جهانی و درآمدزایی مستقل استفاده کرد.
آها.
متا هم حالا میخواد از ظرفیت مازاد پردازشی خودش با عنوان یه جریان درآمدی جدید استفاده کنه، که هیچ ربطی به تبلیغات اینستاگرام یا فیسبوک نداره. اونا هدف گذاری کردن که بین 5-10% از سهم بازار رایانش ابری رو به دست بیارن.
بله، اما برای اینکه بتونن آمازون مقتدر یعنی AWS یا گوگل رو تو بازار ابری به چالش بکشن، دست به یه قیمت شکنی دیوانوار زدن.
قیمتاش واقعا عجیبه.
من آمار رو اینجا دارم. اونا سرویس ابری پردازنده های گرافیکی خودشون رو با قیمت ساعتی $2.40 ارائه میدن. میدونید AWS برای سرویس مشابه چقدر از دیولوپرها پول میگیره؟
فکر کنم خیلی بیشتر باشه.
ساعتی $4، یعنی متا سرویس خودش رو تا 40% ارزانتر ارائه میده.
خیلی زیاده.
به علاوه اونا مدل‌های انحصاری مثل لاما 4 و سامسه رو به همراه ابزارهای رایگان برای شخصی سازی مدل‌ها در اختیار مشتری ها میذارن.
این یه پیشنهاد وسوسه کننده است.
آره، ولی من باید اینجا کمی با دیده تردید به ماجرا نگاه کنم. ببینید، این مثل اینه که یه شرکت شبکه‌های اجتماعی ناگهان تصمیم بگیره به شرکت تأمین آب و برق شما تبدیل بشه.
خب آره.
آیا شرکت‌های بزرگ و برنامه‌نویس‌ها واقعاً حاضرن امنیت، پایداری و سال‌ها تجربه آمازون رو رها کنن و فقط به خاطر ارزان‌تر بودن کل داده‌ها و زیرساخت خودشون رو به شرکتی بسپارن که تخصص اصلیش نشون دادن عکس و ویدیو به کاربراست؟
شک شما کاملا منطقیه و این دقیقاً بزرگترین مانع متا خواهد بود. آمازون صرفاً سرور نمیفروشه. آمازون اعتماد، امنیت سازمانی و یه پایداری تضمین شده رو میفروشه. شرکت‌های سنتی بعیل به این زودی‌ها کوچ کنن.
پس مخاطب متا کیه؟
هدف اصلی متا استارتاپ‌های هوش مصنوعی هستن. برای یه استارتاپ که در حال آموزش یه مدل زبانیه، هزینه‌های پردازشی یه کابوس به تمام معناست.
درسته، پول زیادی میخواد.
وقتی شما بتونید 40% از هزینه‌های سرور خودتون رو کاهش بدید، این تفاوت بین زنده موندن و ورشکست شدنه. علاوه بر این، متا با ارائه دسترسی مستقیم و بهینه شده به لاما 4 روی سرورهای خودش دیولوپرها رو وسوسه میکنه. متا داره زمین بازی رو برای بومی‌های هوش مصنوعی تغییر میده.
و وقتی زیرساخت‌های پردازشی تا این حد ارزون میشن و مدل‌هایی مثل لاما 4 به بلوغ میرسن، اتفاقی که میفته اینه که دیولوپرها شروع به ساخت ابزارهایی میکنن که انسان‌ها رو از معادلات روزمره حذف میکنن.
همون پدیده حذف واسطه‌ها.
دقیقاً. وقتی هوش مصنوعی قدرتمند میشه، ما شاهد حذف واسطه‌ها هستیم. این یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی قرار نقش شرکت‌هایی رو که تا دیروز به عنوان دلال و واسطه پول پارو می‌کردن از بین ببره. چه تو سفارش غذایی شما، چه تو بازار بورس.
این تغییر خیلی بزرگیه.
اجازه بدید با یه مثال روزمره شروع کنیم. شرکت اسکوئر با ادغام مدل‌های چت GPT و کلاود سیستمی ساخته که به کاربرا اجازه میده بدون نیاز به پلتفرم‌هایی مثل دوردش یا اوبر ایتس مستقیماً با خود رستوران صحبت کنن و سفارش غذا بدن.
تأثیر اقتصادی این موضوع واقعاً شگفت‌انگیزه. پلتفرم‌های دلیوری سنتی معمولاً بین 25-30% از مبلغ سفارش رو به عنوان کمیسیون از رستوران برمی‌دارن.
30% خیلیه.
برای رستوران کوچیک یعنی نابودی حاشیه سود. اما سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی اسکوئر تنها 2.9% به علاوه 30 سنت هزینه داره.
فوق‌العاده است.
یه نقل قول هست از ماریا رودریگز که صاحب یه رستوران مکزیکیه. اون میگه ما از پرداخت 30% کمیسیون خسته ایم. این دقیقا همون چیزیه که صنعت نیاز داشت.
و از طرفی تجربه کاربری هم متحول شده. یعنی زمان ثبت سفارش برای مشتری از حدود 3 دقیقه گشتن تو منوها به یه مکالمه ساده 45 ثانیه‌ای با هوش مصنوعی کاهش پیدا کرده.
هوش مصنوعی اینجا واسطه رو به طور کامل دور زده.
اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. ببینید، ما فقط درباره سفارش یه پیتزای ساده صحبت نمی کنیم. بحث سر اینه که ما داریم کلید ماشین رو به دست هوش مصنوعی میدیم.
اینجاش یکم ترسناک میشه.
آره. شرکت رابین هود به تازگی از رابین هود چین رو نمایی کرده. این اولین بلاکچین بومی هوش مصنوعی تو جهانه که روی شبکه آربیتروم ساخته شده.
برای اینکه اهمیت آربیتروم رو متوجه بشیم، بعد بدونیم که لایه دوم یا همون L2 چیه. تصور کنید شبکه اصلی اتریوم یه بزرگراه بسیار شلوغه که برای عبور از اون باید عوارض خیلی سنگینی بپردازید.
همون پول گاز یا گسفی خودمون.
بله، دقیقاً. حالا آربیتروم مثل یه خط ویژه و فوق سریع هست که روی همین بزرگراه ساخته شده. تراکنش‌ها رو تو این خط ویژه دسته‌بندی می‌کنه و با هزینه بسیار ناچیز به تایید می‌رسونه.
چه جالب.
رابین هود با استفاده از این تکنولوژی 50 سهام توکنیزه شده از شرکت‌هایی مثل تسلا و اپل رو ارائه میده که کارمزد معاملاتش فقط 0.1%.
اما بخش دیوانه کننده ماجرا تکنولوژی بلاکچین نیست، بلکه کاریه که هوش مصنوعی تو این پلتفرم انجام میده. شما دیگه نیازی ندارید به صورت دستی بازار رو رصد کنید یا حتی دکمه خرید رو فشار بدید. شما صرفاً به هوش مصنوعی رابین هود میگید اگه قیمت سهام تسلا به زیر $200 رسید، $1000 برای من بخر.
چقدر راحت.
تا دیروز هوش مصنوعی مثل یه اپلیکیشن نقشه یاب بود. یعنی به ما میگفت از کدوم مسیر بریم، چه سهامی پتانسیل داره یا کیفیت کدوم رستوران بهتره. اما ما خودمون باید رانندگی می‌کردیم و پول رو پرداخت می‌کردیم.
درسته، تصمیم نهایی با ما بود.
اما امروز تو پلتفرم‌های مثل رابین هود، هوش مصنوعی خودش فرمان رو می‌چرخونه. اون بازار رو 24 ساعت رصد می‌کنه و وقتی شرایط مهیا شد، به طور خودمختار با قراردادهای هوشمند ارتباط برقرار می‌کنه و پول شما رو خرج می‌کنه.
این یه قدم خیلی بزرگه.
من باید بپرسم، دادن این سطح از استقلال مالی به یه نماینده هوشمند، اونم تو بازارهای مالی، چقدر خطرناکه؟
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. ببینید، این یه نقطه عطف و در عین حال یه ریسک بسیار بزرگه.
وقتی هوش مصنوعی با سیستم‌های پرداخت تو اسکوئر و با قراردادهای هوشمند تو رابین هود ادغام میشه، ما به طور کلی با مفهوم رابط کاربری یا همون UI سنتی خدافزی میکنیم.
یعنی دیگه منو و دکمه‌ای در کار نیست.
دقیقاً. مکالمه طبیعی جایگزین همه چیز میشه. اما تو پاسخ سوال شما درباره خطرناک بودن اون، باید بگم بله، ریسکش بی‌نهایت بالاست.
چرا؟
چون ما داریم درباره ماشین‌هایی صحبت می‌کنیم که گاهی دچار توهم میشن. بهش میگن هلوسینیشن. اگه هوش مصنوعی رابین هود دستور شما رو اشتباه تفسیر کنه و به جای $1000 تمام سرمایه شما رو وارد یه معامله پرخطر کنه چی؟
فاجعه میشه.
وقتی شما انسان رو از چرخه تایید نهایی حذف میکنید، هر باگ یا خطایی میتونه مستقیما به از دست دادن کل سرمایه منجر بشه.
شما پرسیدید دادن کلید ماشین به هوش مصنوعی چقدر خطرناکه؟
بله.
خب، خبرهای امنیتی این هفته نشون میده که هوش مصنوعی داره درهایی رو باز میکنه که هرگز نباید باز میشدن.
اخبار خوبی نیست متاسفانه.
اصلاً وقتی ما به هوش مصنوعی اجازه میدیم کدهای پیچیده بنویسه و اونا رو اجرا کنه، هکرها هم بیکار نمیشینن و دست به کار میشن. تو روزای اخیر دو تا آسیب‌پذیری بحرانی تو محیط برنامه نویسی محبوب کرسر آیدهی کشف شده.
همون کرسر که بین دیولوپرها خیلی محبوبه؟
بله، همون. شناساهای این باگ‌ها CVA-2026-50548 و 50549 هستش. این باگ‌ها بالاترین امتیاز خطر یعنی CVSS 9.8 رو دریافت کردن.
9.8 واقعا نگران کننده است، چون کلن ماهیت حملات رو تغییر داده. تو این آسیب پذیری هکر نیازی به نفوذ پیچیده نداره. پس چی کار میکنه؟ اون با استفاده از یه تکنیک به نام Prompt Injection هوش مصنوعی دستار برنامه نویس رو فریب میده. یعنی هکر یه دستور متنی مخرب رو پنهان میکنه و وقتی هوش مصنوعی اون رو میخونه فریب میخوره و حصار امنیتی یا همون سندباکس رو دور میزنه.
چقدر ساده و وحشتناک.
شرکت سازنده فوراً از همه خواسته که نرم افزار خودشون رو به نسخه 0.46 یا بالاتر آپدیت کنن. این نشون میده که ابزارهایی که قرار بود سرعت توسعه دندهان رو بیشتر کنن، حالا خودشون به یه حفره امنیتی تبدیل شدن.
و متاسفانه این حتی بدترین خبر امشب نیست.
اوه، از این بدتر هم داریم؟
بله. اگه هکرها میتونن دستیار برنامه نویسی شما رو فریب بدن، تصور کنید وقتی خود هوش مصنوعی شروع به نوشتن بد ابزار کنه چه اتفاقی میفته.
وای.
مؤسسه امنیتی سلاک سکیوریتی گزارش داده که اولین باج افزار کاملا مرورگر محور رو کشف کرده. بد ابزاری که تمام کدهای اون توسط مدل هوش مصنوعی دیپسیک تولید شده.
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، دوباره به همون حرف میرسیم که دموکراتیزه شدن تکنولوژی عالیه، اما در مورد هوش مصنوعی این یه شمشیر دولب است.
دقیقاً.
تو گذشته نوشتن یه باج افزار پیشرفته که بتونه فایل‌های سیستم رو رمزنگاری کنه نیازمند دانش عمیق برنامه نویسی و درک نحوه دور زدن آنتی ویروس ها بود.
کار هر کسی نبود.
آره، ولی حالا هکرها با استفاده از مدل‌هایی مثل دیپسیک بدون نیاز به تخصص بالا بدافزارهایی می‌نویسند که حتی روش‌های سنتی محافظت رو کاملا ناکارآمد می‌کنه.
بله، و مکانیزم عمل این باج افزار جدید به طرز دیوانواری هوشمندانه است. ببینید، تو گذشته برای اینکه سیستم شما آلوده بشه، شما باید یه فایل مخرب، مثلا یه فایل اجرایی رو دانلود می‌کردید
و آنتی ویروس هم اون فایل رو اسکن می‌کرد و جلوش رو می‌گرفت.
درسته، اما این باج افزار جدید اصلاً فایل دانلودی نداره. این بد افزار مستقیماً داخل محیط مرورگرهای کروم و اج اجرا میشه.
خیلی عجیبه. چطور میتونه از داخل مرورگر به فایل‌های روی هارد دیسک شما دسترسی پیدا کنه؟
با سوء استفاده از یه ابزار کاملاً قانونی.
آها. مرورگرهای امروزی طوری طراحی شدن که محیطی ایزوله یا سندباکس داشته باشن تا وبسایت‌ها نتونن به کامپیوتر شما دست درازی کنن.
بله، این قانون کلیشونه.
اما این باج افزار از ترکیبی از جاوا اسکریپت و تکنولوژی وب اسمبلی استفاده میکنه.
وب اسمبلی به کدهای پیچیده اجازه میده با سرعت بسیار بالا و شبیه به نرم افزارهای بومی تو مرورگر اجرا بشن.
و بعدش چی میشه؟
سپس این کدهای مخرب از یه قابلیت کاملا قانونی به نام فایل سیستم اکسس API استفاده میکنن. این API در اصل برای این ساخته شده که مثلا شما بتونید توی ویرایشگر عکس آنلاین عکسی رو از روی سیستم خودتون باز کنید و تغییر بدید.
خب
اما باج افزار از همین قابلیت برای نفوذ به هارد دیسک ویندوز یا اندروید شما و رمزنگاری فایل ها استفاده میکنه.
راستش این باج افزار جدید مرورگر دقیقاً مثل یه خوناشام تو فیلمای کلاسیکه.
چطور؟
یه خوناشام هرگز نمیتونه به زور وارد خونه شما بشه مگر اینکه خودتون درو باز کنید و اون رو به داخل دعوت کنید.
آها، چه مثال دقیقی.
این باج افزار هم همینطور عمل میکنه. یه پنجره پاپاپ ساده و به ظاهر بی خطر تو مرورگر شما باز میشه و از شما میخواد اجازه دسترسی به فایلاتون رو بدید. و ما انسان‌ها که متاسفانه شرطی شدیم و عادت داریم بدون خوندن چشم بسته روی گزینه تایید کلیک کنیم،
با دست خودمون خوناشام رو به داخل دعوت میکنیم.
دقیقاً، از اونجایی که هیچ فایل فیزیکی روی سیستم دانلود نشده، آنتی ویروس های سنتی کاملاً کور و بیفایده هستن. تو شرایطی که گوگل و مایکروسافت هنوز در حال ساخت وصله امنیتی برای این فاجعه هستن، شما به عنوان کاربری که الان صدای ما رو میشنوه، دقیقاً چی کار باید بکنید تا قربانی این خوناشام دیجیتال نشید؟
تو این شرایط که ابزارهای دفاعی خودکار از کار افتادن، آگاهی کاربر تنها سپر دفاعیه. شما باید به شدت و تأکید میکنم به شدت نسبت به هر وبسایتی که درخواست دسترسی به فایلای شما رو داره بدبین باشید.
یعنی هر سایتی؟
بله. اگه وارد سایتی شدید که نمیشناسید و ناگهان درخواستی برای تعامل با هارد دیسک یا فایل های سیستم به شما نشون داده شد، هرگز روی تایید کلیک نکنید.
راهکار دیگه ای هم هست؟
بله. کاربران میتونن تا زمان انتشار آپدیت های امنیتی قابلیت فایل سیستم اکسس API رو تو تنظیمات مرورگر خودشون موقتا غیر فعال کنن.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ ما امشب از بحران ایکس باکس شروع کردیم و به باج افزارهای مرورگر رسیدیم. اگه بخوایم تمام این رشته ها رو به هم گره بزنیم، باید بگیم که تکنولوژی داره یه پوست اندازی به شدت دردناک رو میگذرونه.
100%.
از یه طرف قولهای فناوری رو داریم که در حال تغییر شکل هستن. مایکروسافت در حال جراحی دردناک بخش گیمینگ هست تا زنده بمونه و متا در حال تبدیل شدن به یه تامین کننده زیرساخت برای زنده موندن تو عصر هوش مصنوعی.
و از طرف دیگه هوش مصنوعی از یه دستیار منفعل به یه عامل خودمختار تبدیل شده.
عاملی که هم واسطه های اقتصادی رو هضم میکنه، مثل کاری که تو اسکوئر و رابین هود میکنه، و هم تهدیدات کاملا جدیدی رو به وجود میاره که حتی آنتی ویروس ها هم قادر به دیدنشون نیستند.
و تو میان این تحولات عظیم، نقش ما به عنوان کاربر هم داره تغییر میکنه. ما دیگه فقط مصرف کننده تکنولوژی نیستیم. ما باید به شکل فعالانه ای از خودمون در برابر خودمختاری این سیستم ها محافظت کنیم.
به همین دلیله که از شما میخوام همین امشب این اقدامات رو به عنوان ذره دفاعی خودتون در نظر بگیرید. اول دسترسی های مرورگر خودتون رو چک کنید و مراقب پاپاپ ها باشید.
دوم، اگه از محیط توسعه کرسر استفاده می کنید، همین الان اون رو به نسخه 0.46 آپدیت کنید.
و سوم، خودتون رو برای پس لرزه های اخبار دوشنده آینده تو صنعت گیمینگ آماده کنید، چون ترکش های اون به کل اکوسیستم سرگرمی برخورد می کنه. اما قبل از اینکه شما رو با افکانتون تنها بگذاریم، میخوام بحث رو به سمتی ببرم که شاید تو اخبار روزمره بهش توجهی نمیشه.
بفرمایید.
امشب ما دیدیم که هوش مصنوعی میتونه به طور خودکار سهام معامله کنه. همچنین دیدیم که مدل‌های هوش مصنوعی میتونن به طور خودکار بدافزار بنویسن، از سندباکس فرار کنن و فایل‌ها رو به گروگان بگیرن.
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، با یه حقیقت تأمل برانگیز روبرو میشیم. آیا ما داریم به نقطه‌ای میرسیم که تو اون اینترنت تبدیل میشه به میدان نبردی منحصرا برای ربات‌ها؟
چه تصور ترسناکی.
واقعاً
تصور کنید دنیایی رو که تو اون یه هوش مصنوعی هکر به صورت خودمختار در حال تلاش برای نفوذه و تو کسری از ثانیه یه هوش مصنوعی امنیتی در حال دفع اون حمله است.
و ما این وسط کجاییم؟
دقیقاً سوال همینه. اقتصادم توسط ماشین‌هایی که با هم معامله می‌کنن هدایت میشه. آیا ما انسان‌ها تو آینده نزدیک صرفاً تماشاچیان بی‌دفاعی خواهیم بود که توی اقتصاد ماشین به ماشین زندگی می‌کنیم؟
این دقیقاً همون جاییه که مرز بین ابزار بودن ماشین و خودمختاری اون کاملاً از بین میره. تو این دنیای جدید، تکنولوژی دیگه چیزی نیست که شما اون رو تو دست بگیرید، بلکه محیطیه که شما تو اون نفس می‌کشید، با تمام خطرات و شگفتی‌هاش.
دقیقاً همینطوره.
امیدوارم تو این فضای پرآشوب اما هیجان انگیز بتونید مسیر درست رو پیدا کنید و کنترل اوضاع رو تو دست داشته باشید. از همراهی شما در بررسی عمیق منابع امشب سپاسگزاریم. شب و روزگارتون امن.